گرامی، رسیدیم به ساعت 9 صبح پنجشنبه دوم بهمن 1399 تقدیم حضورتون میشه برنامه زنده ورزش ایران که روزهای پنجشنبه با موضوع ورزش والیبال تقدیم به شما میشه.
ورزش ایران
این برنامه والیبال بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با برنامه ورزش ایران که اختصاص به والیبال داره در خدمت شما است. تا حدود ساعت 10 با شما خواهیم بود. امیدوارم که ما رو همراهی کنید تا پایان برنامه و انشاءالله برنامه که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره. اما اگر قصد داشتید که با ما ارتباط برقرار کنید، مطلبی دارید، پیشنهادی دارید یا اینکه سوالی دارید، دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست. و اما آنچه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد. هفته 22 جنجال در لیگ برتر. توقف یک بازی، آغاز مجدد. عدم همکاری یا تلاش برای انحصار. هشت تیم در پلی آف پایانی در گروه لیگ یک. انتخاب هشت تیم برتر نوجوانان در کاشان. اخبار والیبال جهان و بالاخره پاسخ به سوالات احتمالی شما شنوندگان ارجمند. شنونده ورزش ایران هستید که اختصاص به والیبال داریم. در خدمت دوست و همکار خوبم و کارشناس برنامه آقای علی شاکری هستم. سلام، صبح شما بخیر.
با نام یاد خدا، آقای اصخوی عزیز، خدمت جناب علی، همه علاقمندان والیبال، شنوندگان خوب رادیو ورزش عزیز سلام دارم و وقت بخیر. خوشحالم که امروز این توفیق رو دارم که در خدمت شنوندگان این برنامه باشم.
خیلی متشکرم. خب عرض کنم خدمتتون که اگه موافق هستید بپردازیم به هفته دوم لیگ برتر والیبالمون.
هفته 22 بله. خدمتتون عرض کنم آقای اسکی، هفته 22 رقابت لیگ برتر میدونی به صورت متمرکز از دیروز آغاز شده، جمعه هم با هفته 23 و در نهایت روز یکشنبه هم با هفته 24 ادامه پیدا میکنه. چند نکته به نظرم میرسه، حالا به هر حال رفته رفته به مراحل پایانی دور گروهی خودش لیگ برتر ما نزدیک میشه، حساسیت امتیازات، حساسیت بازی ها، ورود به جمع در واقع 8 تیم برتر پلی آف، همه اینها دلایلی است که تیم ها در حقیقت شرایط متفاوتی رو با لیگ در واقع نیم فصل اول در حال تجربه کردن هستند. تیم ها کاملا در چرخه رقابت ها جا افتادن، تغییراتی که در نیم فصل دوم صورت گرفت، همه اینها به نوعی در حقیقت در برگیرنده این موضوع است که تلاش تیم ها ادامه داره برای اینکه بتونن زحمات یک سال تلاش و فعالیت خودشون رو بتونن در مرحله پایانی با کسب نتیجه لازم بگیرن. اما همین مسئله باعث شده که علی‌رغم تعمیدات اندیشیده شده مثل در حقیقت ورود ویدیو چک از نیم فصل دوم، باز هم شاهد اتفاقات ناگواری در زمینای والیبال هستیم و من واقعا میخوام این نکته رو عرض کنم که خدا رو شکر که تماشاگری الان وجود نداره، وگرنه من فکر میکنم اگر این بازی‌ها به شکل رفت و برگشت می‌خواست برگزار بشه در شهرهای مختلف، مطمئناً فدراسیون والیبال با چالش بزرگی مواجه بود، چالشی مثل همیشه با جارو جنجال هایی که همواره در سالهای گذشته اتفاقات ناگواری رو شاهد بودیم. امسال هم علی‌رغم اینکه کرونا اجازه نداد تماشاگر حاضر باشن، باز هم میبینیم خود تیم ها گاهن به دلیل اینکه بازیکن ها به شهر وظایفشون آشنا نیستن، متاسفانه آیین‌نامه حالا سازمان لیگ یا کمیته رویدادهای ما هم آنچنان که باید شاید در بسیاری از مباحث ورود نکرده به مسائل رفتاری بازیکنان و در مجموع بدعت گذاری غلطی که از سالهای گذشته صورت گرفته همچنان ادامه داره. حالا بحث ویدیو چک یکی از مشکلاتی بود که خب فدراسیون والیبال اقدام به در حقیقت ورود ویدیو چک کرد در دو سالن خانه والیبال و سالن اختصاصی فدراسیون والیبال، اما قبول داریم که ویدیو چک هایی که الان ما داریم یک مقداری با ویدیو چک های حاضر در دنیا متفاوت است، به دلیل اینکه یکیش قدیمی هست در حقیقت سیستم دیتا بوری که از ایتالیا اومده، البته اینی که در سالن اختصاصی فدراسیون والیبال هست خب تقریبا ویدیو چک است که بسیاری از مشکلات رو در واقع میشه باش حل کرد، اما در خانه والیبال از یک ویدیو چک ایرانی استفاده میکنیم که اون هم در حقیقت خیلی پر ابهام هست در نشون دادن تصاویر دقیق در واقع اون درخواستی که مربیان دارن. از سوی دیگه خیلی از مربیان و بازیکنای ما هنوز نتونستن در واقع شیوه درخواست ویدیو چک رو به درستی اجرا کنن، یعنی اون قوانین و مقرراتی که در دنیاست، بعضی مواقع حتی درخواست یک ویدیو چک دقایق زیادی به طول میانجامه، حدود 4-5 دقیقه، گاهن بازی ها رو از اون در واقع گرمای خودش میندازه، باعث سرد شدن تیم ها میشه. از یک طرف دیگه اعتراضی است که هم از سوی بازیکن ها هم از سوی مربیان نسبت به اون چیزی که ویدیو چک در واقع اعلام میکنه وجود داره، داوری که
یعنی اینم قبول ندارن.
حالا همون رو هم اعتراض دارن. در نیم فصل اول همه مباحث حول این محور دور میزد که آقا اگر ویدیو چک بشه مشکلات کاهش پیدا میکنیم، ما میبینیم علی‌رغم این موضوع الان جالبه
شده.
و بازیکن ها باید به مربی ها اعلام کنن که مثلا درخواست ویدیو چک بده، هر مربی هم میتونه دو بار درخواست ویدیو چک بده، اگر درست باشه همچنان در واقع این فرصت رو داره برای بار بعدی هم بتونه درخواست کنه،
یعنی گاهی اوقات مربی شاید دلش خود نخواد،
اما گاهن خود بازیکن ها میبینی علامت ویدیو چک رو درخواست میکنن از داور دوم بازی یا داور اول بازی، و این خیلی بعدم حمله همه جانبه بازیکن ها به سمت داوران. یعنی دیروز بازی شهداب و پیکان هم همین مشکل رو داشتیم، در خیلی از بازی ها متاسفانه این اعتراضات وجود داره، هنوز توجیه نیستن بازیکن ها متاسفانه. حالا یک بخشش هم حالا ما صحبت خواهیم که با برخی از مربیان مساق عطایی در این خصوص اشکالی که وجود داره ورود بازیکن هاست، کاپیتان در مقررات گفته میشه که میتونه حق اجازه این رو داره که با داور راجع به اشکالات داوری صحبت کنه، توضیح بخواد، ولی متاسفانه میبینیم که همه بازیکن آفرین بعد بازیکنی که اصلا مسئولیتی نداره، یعنی کاپیتان تیم نیست، اون هم به داور معترض میشه، رفتن به زمین حریف
و بعد بعضی از مسامحه هایی در واقع میخوام بگم سستی به اعمالی که داوران انجام میدن در دادن کارت.
بله.
یعنی شرایط رو به گونه پیش میبرن که هر آن آدم باید در انتظار یعنی وقوع یک اتفاق بدی باشه.
داور قاطع نیست.
داورا قاطع نیستن. بله. بعد این اتفاقات خیلی بده. اما دیروز هفته 22 به حال با بازی های دنبال شد. خب یکی از این بازی های مهم پیکان مقابل شهداب بود. پیکانی که به حال به دنبال این بود با امیر حسینی که در نیم فصل دوم گیره با صفایی و دو بازیکن خارجی بتونه در واقع به پلی‌آف چشم داشته باشه که شکست خورد در مقابل تیم قدرتمند شهدابی که حالا روزش من. نسبت به بقیه بازی‌ها متفاوت بود، اما بدون تردید مهمترین بازی بازی سایپا و لبنیات حراز بود. دیداری تقریبا کم تنش با بازی خوبی که هر دو تیم انجام دادن، باید به مربی های هر دو تیم به نظر من تبریک گفت، هم با آقای شهرنازی هم با آقای عطایی که تیمش برنده بازی بود. واقعا میخوام بگم هر دو تیم به دنبال این بودن که در حقیقت با توجه به داشته هاشون و ظرفیت هاشون با استفاده از در واقع شرایط بازی، با استفاده از تفکرات مربیان بتونن تیم برتر میدون بشن، که در نهایت حراز موفق شد این بازی رو در واقع به سود خودش کنه. ولی طی روز جمعه و یک شنبه باز هم ما بازی های مهمی داریم، به خصوص هفته های پایانی لیگ برتر. من فکر میکنم که میتونه در حقیقت خیلی جذاب باشه اگر مربی ها کمک کنن، اگر بازیکن ها کمک کنن، اگر مسئولان اجرایی مسابقات هم به نوعی بتونن در حقیقت مأموریت خطیری که بر عهده دارن در آرامش بخشیدن به مسابقات درست عمل کنن.
همونطور که همکارم آقای شاکری اشاره کرد، یکی از بازی‌های مهم به هفته 22 دیدار تیمای لبنیات حراز آمل و سایپا بودش که پنج گیمه شد و بالاخره تیم لبنیات حراز آمل به سرمربیگری آقای بهروز عطایی موفق شد 3-2 به پیروزی برسید. ارتباط برقرار شد با آقای بهروز عطایی، سرمربی تیم لبنیات حراز آمل. آقای عطایی سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
جناب عطایی بنده مر سلام دارم و وقت بخیر.
منم از ادب و سلام دارم خدمت شما آقای اسکوی عزیز و آقای شاکری عزیز و همچنین شنوندگان خوب برنامه. هم امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای عطایی. به هر حال بازی سختی رو دیروز داشتید و با توجه به اینکه دو گیم شما می بردین دو گیم اونا بردین، بالاخره شما پیروز میدان بودید. در موردش کوتاه صحبت بفرمایید تا سوالات دیگر مطرح کنم.
خواهش می‌کنم. خب همونجوری که می‌دونید بازار ما پیشبینی یه بازی بسیار بسیار سخت رو میکردیم. دو تیمی بودن که در جدول خیلی به هم نزدیک بودن و به هر حال بازی قابل قبول رو هم توی هفته‌های اخیر انجام دادن. مطمئن بودیم بازی سختی از آب در خواهد اومد. با شروع بازی من فکر میکنم که ما با حداقل اشتباه بازی کردیم و دو ست اول ما برنده شدیم، ولی در دو ست بعدی با تغییراتی که کادر فنی تیم سایپا انجام داد در واقع جریان بازی رو بیشتر به نفع خودش تغییر داد و بازی دو جمعه تونستن ببرن و من فکر میکنم که در مجموع یه بازی بسیار بسیار تاکتیکی با تفکرات کادر فنی دو تیم انجام شد که هر لحظه ما با تغییرات جدید مواجه میشونیم. به نظر میرسه که نشونه خوبی از والیبال ما به نمایش در اومد و به هر حال فکر میکنم که ما در سطح پنجم کم خطاتر بازی کردیم.
شما در جمعه پنجم تغییراتی دادید؟
بله، من جای دو تا بازیکنمو عوض کردم، پست دوچا رو و ارنجمون هم یه دور گردوندم. فکر می‌کنم که این کمک کرد که ما در واقع جریان بازی تغییر بدیم. بله.
بله.
آقای عطایی، خب همونطور که شما گفتید جوانه خوبی در ترکیب هر دو تیم بودن، به خصوص من در سایپا یکی دو چهره دیدم. شما به هر حال به عنوان یکی از مربیان تراز اول مایید. من مثلا میخوام به عنوان نمونه عرض کنم، یک بازیکن به نام ناصری داشتن که اهل بشهر بود، بازیکنی که در پست سرعتی بازی میکرد در تیم سایپا که باعث شد بود که حتی سامان فائزی در حقیقت رو نیمکت قرار بگیره. یه بازیکن هم داشتن به نام امیر حسن فرهادی که هم خوب سرویس میداد هم خوب دریافت میکرد، چهره جوانی بود. میخوام بگم که آیا واقعا این گونه بازیکن ها
از دید فدراسیون پنهان نمیمونن در مسابقات؟ آیا در حقیقت ما چنین جوانایی رو در رقابت‌های مختلف در حقیقت اونا رو تحت نظر داریم که بتونیم به نوعی اونا رو تحت پوشش قرار بدیم؟ و دیگری اینکه نظر خودتون هم میتونید راجع به همین بازیکنایی که من عرض کردم بفرمایید که از دید شما قابل توجه بود بازیشون یا خیر؟
قطعا همینطوره. قطعا این دو بازیکنی که تغییر کردن و جابجا شدن، آقای ناصری و آقای فرهادی، مخصوصا آقای فرهادی بازی دیروز میتونست 3-3 آقای شاکری به پایان برسه. ایشون اومد بازی رو با سرویس های بسیار بسیار سهمگینش جریان بازی در سطح سوم عوض کرد و بازی که ما با 3 امتیاز جلو بودیم تو پانای بالا بازی برگشت و سایپور در واقع به بازی برگردون و استقرار خیلی خوب و دفاع خیلی خوب انجام داد. بعد از 4 این اتفاق افتاد. من فکر میکنم که به هر حال کمیته‌ای که به هر حال تیم ملی رو در نظر باید بگیرن حتما توجه ویژه باید به این بازیکن داشته باشن که برای حداقل برای دیده شدن به اردوی ملی فراخونده بشن. آقای ناصری هم همینطوریشون در اردوی تیم ملی نوجوانان در دوره قبل بودن که به هر حال جزء نفرات نهایی نبودن، ولی ایشون خیلی خیلی خوب بازی کردن. به نظر هر دو بازیکن آینده‌دار و بسیار بسیار با کیفیت هستن. در واقع فکر می‌کنم که حتما باید به هر حال ما باید این سال بعد سال المپیک و بعد المپیک ما باید دگرگونی در ترکیب تیم ملی والیبال داشته باشیم که فکر می‌کنم که این بازیکن‌ها میتونن پشتوانه‌های قابل قبولی باشن به شرطی که از الان دیده بشن و در واقع مراقبت بشه ازشون.
ولی یه بازیکنم در تیم شما به نام کاظم غفاری که واقعا میخوام بگم از ابتدای فصل خیلی خوب بهش میدون دادین و خوب خودش رو تونسته در واقع نشون بده. من اعتقاد دارم والیبال ما پر از پشتوانه هست. متاسفانه اون در حقیقت تشکیلاتی که باید این بازیکن‌ها رو رصد کنه، اونها رو در واقع از این ظرفیت‌های بزرگ در واقع پتانسیل نهفته‌ای که در دل لیگ برتر استفاده کنه، من به نظرم میاد چنین تشکیلاتی ما فاقدش هستیم در درون فدراسیون والیبال.
دقیقا برای همینطور. ولی من فکر میکنم شیوه به کارگیری بازیکنان و استعدادهایی که باید شکوفا بشن خیلی اهمیت داره و این هم وظیفه باشگاه است که به حال این موضوع رو بهش بپردازن و هم برای فدراسیون. ولی ما من فکر میکنم توی سالهای اخیر رشد والیبال ما متوقف نشد، ولی شیوه به کارگیری بازیکنان مستعد ما یه جوری متوقف شده است تو هم باشگاه هم سطح ملی. و من فکر میکنم که این میتونه یه در واقع استفاده از این در واقع موضوع میتونه یک تجربه خیلی خوبی برای والیبال ما باشه.
بله، یه دو تا نکته هست که شما یکی از مربیای با تجربه لیگ برترید. یکی بحث شرط بندی است که این روزا خیلی من فکر میکنم بیش از اندازه، حالا نمیدونم نظر شما هم میخوام بدونیم، بیش از اندازه از سوی کسایی که به ظاهر علاقمند به والیبال هستن دامن زده میشه. من فکر میکنم که به هر حال شرط بندی توی همه رشته‌های ورزشی هست، در فوتبال، در بسکتبال، در کشتی، در همه رشته‌های ورزشی، اما به نظر میسه در رسانه‌ها یک مقداری در دامن زدن به این موضوع بسیار پررنگ و بدون مستندات، یعنی آنقدر در واقع در حقیقت روی این موضوع مانور میدن که بقیه در واقع نکات مثبتی که در لیگ برتر والیبال ماست یا در بین جوانای خوبی که دیروز مشاهده کردیم یه نکات کم رنگ میشه، فراموش میشه. این به نظر من فکر میکنم دوستی خالق حرصه است با خود علاقه کسایی که خیلی در واقع خودشون دلسوز والیبال میدونن. منم موافقم که وجود داره، ولی نه به این پررنگی که ما انقدر پررنگ کنیم که دیگر نکات مثبت رو در واقع زیر سوال ببره. حالا نظر شما رو هم میخوام بدونم.
من خیلی خیلی تشکر میکنم از این نگاه شما و به حال ایشون میگه که دلتون برای والیبال میتره و میسوزه. ببینید اصلا آقای شاکری این طوری که صحبت میشه امکان نداره وجود داشته باشه.
بله،
به حال همونطور که خودتون فهمیدین شرط بندی در تمام دنیا تو رایج هست. حالا
بله،
شما فوتبال دیشب هم اگه ترجمه میکردین کنار تمام بیلبوردهای کنار استادیوم سایتای شرط بندی داشت تبلیغ میکرد.
بله،
مسابقات رسمی فوتبال. من میخوام بگم که ممکنه تو والیبال هم اتفاق بیفته و به هر حال یه این کارو بکنن، و به این شکلی که ما اصلا داریم والیبال رو زیر سوال می‌بریم و تمام در واقع عملکرد رو زیر سوال می‌بریم، هر در واقع یه نتیجه غیر منتظره رو منتسب می‌کنه به شرط بندی، مثلا می‌گم این در واقع تفکر درست نیست و
انصاف نیستش اینطور باشه.
به والیبال آسیب می‌رسونه اینجوری نیست، ولی ممکنه، من هم شنیدم که ممکنه وجود داشته باشه، ولی واقعا این حد از حجمی که برای این موضوع در واقع داره اتفاق میفته قطعا به این صورت نیست
که بر همه چیز. اما یه بحث دیگه هم بحث ویدیو چک بود، با آقای اسکوئی صحبت میکردیم.
ببینید ما نیم فصل اول هممون میگفتیم آقا ویدوچک اگه بیاد مشکلات حل میشه. من البته قبول دارم ویدوچکای ما کامل نیست، شما بهتر میتونید نظر بدید. یعنی به نسبت ویدوچکایی که در لیگ‌های معتبر دنیا در دنیا به دلیل اینکه هر ساله در واقع تکامل پیدا میکنن این ویدوچکا، ما ویدوچک یه ویدوچک مون فکر کنم مربوط به 10 سال پیشه، یه ویدوچکمون هم ویدوچک داخلی است که خیلی دیشب دیروز در بازی با شما هم با سایپا هم بود، تصاویر خیلی واضح نیست. حالا شما میدونم بعدم دیگه نحوه درخواست ما هم بازیکن‌ها و مربی‌ها در واقع خیلی در حقیقت میخوام بگم توجیه نیستن، نمیدونن که بازیکن‌ها حق درخواست ویدوچک ندارن، میتونن به مربیشون اشاره کنن و اون مربی است که درخواست میکنه. اما در اینجا میبینیم بازیکن‌ها هم درخواست میکنن، بعد از اعلام نظر داور ویدوچک هم بازم اعتراض ادامه داره. یعنی به جای اینکه کار بهبود پیدا کنه کار حتی بدتر هم شده، وقفه‌های سنگینی رو در بازی ها شاهدیم.
هجوم میبرن به طرف داور و خیلی مسئله. حالا حتی بعد از دیدن ویدوچک بفرمایید.
خواهش میکنم. یه موضوع مهم بوده داره اینه که تصویری که داور پشت مانیتور ویدوچک نشسته است بسیار بسیار متفاوت از تصویری که روی بیلبورد پخش میشه. اون تصویری که روی در واقع اسکوربورد پخش میشه اون تصویر خیلی وضوح نره، ولی پشت دست من دوست بار خودم رفتم اون دستگاه تصویر کیفیتش خیلی خیلی بهتره و قابل تشخیص. یه موضوع این است چون اونجا خوب دیده نمیشه ممکنه سبب اعتراض بشه. یه موضوع دیگه اینه که من فکر میکنم که با تمام احترامی که برای همکاران خودم مربی قائل هستم، خیلی از مربی ها قواعد و قوانین حاکم بر ویدوچک رو نمیدونن و چیزهایی رو با هم تقاضا میکنن که اون قانون اصلا توی ویدوچک دیده نمیشه، یه تقاضا مجدد ویدوچک میدن. این یه موضوع. بعد موضوع بعدی هم آقای شاکری اینه که داورای ما در واقع نسبت به این موضوع خیلی راحت سهل‌انگاری و خیلی همسو میشن با مربی‌ها و در واقع اون اقتدار که شما اول صحبت رو فهمودین اتفاق نمیفته و من فکر می‌کنم این موضوع اهمیت داره. یه موضوع دیگه هم هست که الان خیلی بحثش مطرح میشه، میگن بازیکن‌ها تقاضا می‌کنن. ببینید بازیکن‌ها یه بخشش من موافقم که بازیکن حق دخالت تو امور داوری و کار دیگه نداره، ولی من به عنوان مربی از بازیکنم میپرسم که به دستت خورد یا نه. بازیکنم که به دستم نخورد که داور سر دفاع داد، این حق بازیکنه که بگه، چون من تشخیص نمیدم به دستت خورد یا نخورد. اون که به دستم خورد یا مثلا در کنار تودی زمین هست، من مربی خیلی فاصله دارم جلوی پای بازیکن هست، بازیکن میگه او چجا داخل شد، من رأی در واقع تقاضای ویدیو چک میدم یا نمیدم. ولی در مجموع موافق هستم که بازیکنها بیش از در واقع حیطه اختیارات خودشون اظهار نظر میکنن و یه بخشش هم در کار ضعف شاید همکارا یا ماها مربیا باشه و بخش دیگه هم در افتاد داوری. بازم تاکید میکنم که داورا مصامحه میکنن و در واقع جدیت لازم رو به خرج نمیدن. بازی همون شروع اگه داور کنترل کنه بازی قطعا شرط طبیعی خود رو حفظ خواهد کرد.
یعنی اقتدار کامل باید داشته باشه داور.
قطعا همینطوره. من فکر میکنم که داور اگه دقیق کنترل کنه بازی رو هیچ وقت بازی به این شکل چرا چالش نمیشه. خیلی از مواقع من به داورا میگم، مثلا میگه فیت تیم فلان همه بهت حمله میکنن، فقط از اول بازی در جریان باش کنترل کن. برای من مربی هم ملموسه.
بله ممنونیم از شما آقای عطایی عزیز.
خیلی متشکرم آقای عطایی.
سپاسگزارم، لطف کردید.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارش.
با برنامه ورزش ایران که اختصاص به والیبال داره در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. عرض کنم خدمتتون که آقای شاکری یه مسئله اتفاق افتاده که
عجیبم بود.
خیلی هم عجیبه که مثلا دو تیم بیان یه گیم رو بازی کنن بعد نگه دارن بگن که این
بازی انجام نشد و بعد جالبه هر دو تیم هم برن تو رختی هم به خصوص تیم که اصلا مشکل نداشت رفت بازی بکناش رفتن دوش گرفتن آماده شدن که از دالون برن بیرون بعد مجددن بعد از شاید یک ساعت اونا رو فرا خوندن که آقا دوباره بازی انجام بشه.
بله بازیکن خودش رو گرم میکنه. ما اول بازی میبینیم که هر دو تیم میان گرم میکنن نیم ساعت سر رو گرم میکنن و آماده میشن. بعد میان میرن دوش میگیرن حالا لباسشون میپوشن. میخواد بره بیرون میگن آقا با دو مرتبه بازی.
حالا من موضوع رو بگم. بس اینجا بود که دیدار خاتم اردکان آقای اصولی ساعت 11 صبح با فولاد سیرجان در برگزار میشد. خدمتتون عرض کنم در خانه والیبال ظاهرن یه حکم قضایی رو سرمربی پیشین تیم والیبال خاتم اردکان به نام آرمات بر علیه باشگاه خاتم اردکان گرفته بود. به هر حال به فدراسیون والیبال ارجاع دادم. فدراسیون والیبال هم 10 روز مهلت خواست داد به باشگاه خاتم اردکان که بتونه مشکلش رو رفع و رجوع کنه، اما ظاهرن حتی اون 10 روز هم نرسید، شاید هم رسیده باشه. آقای آرمات یه طلبی رو داشت و به هر حال وقتی که کمیته انضباطی نتونست انجام بده ظاهرا رفته بود از طریق قضایی حکم رو گرفت. اما اینکه آیا حکم قضایی میتونه باعث بشه که یک تیم در لیگ برتر رفتن سراغ اموال ظاهرا باشگاه دیدن چیزی تو حسابش نیست، تو حسابا در حقیقت عوض شده بود، اومدن بعد دیدن تنها کاری میکنن با این حکم قضایی میتونن جلوی حضور این تیم رو در لیگ برتر این حکم رو گرفتن از قاضی. به هر حال این بازی رو وقتی که یک دستش برگزار شد یک ستش برگزار شد آقای نادر انصاری به ناظر بازی ناظر فنی بازی اعلام میکنه که این بازی باید انجام نمیشد. خب از اول انجام نمیشد، خب یک مسئله مشخص بود. اما وقتی یک دست بازی کردن یک ست بازی کردن با شما تیما بعد هم در حقیقت بازی متوقف شد رفتن و این اتفاقات افتاد. ما در این خصوص البته فدراسیون والیبال اعلام کرد اشتباه دبیره کمیته رویدادها بود که نباید بعد از انجام دست اول یا یک ست اول بازی رو متوقف میکرد، بازی که یک ساعت متوقف شد. اما به هر حال مردونگی و معرفت به خرج دادن بازیکنای تیم فولاد سیرجان، سرمربی این تیم، سرپرست این تیم آقای شریف پور و آقای تندروان مجددا بازیکنا رو خواستن که برن بازی رو انجام بدن. در نهایت هم 3-0 شد. اما این مسئله همچنان غامض برای ما که از بحث حقوقی میخوایم صحبت کنیم.
فرقی تلفنشون جواب نمیدن.
خب
که رئیس
حالا اگر آقای سید محمدی آقای تقوی رو بگیره برای موضوع دیگه که قرار باشه صحبت کنیم بتونیم با آقای تقوی هم صحبت کنیم، بد نیست دبیر کل فدراسیون بتونیم در این زمینه با دبیر کل فدراسیون هم صحبت کنیم ببینیم که اصلا ماجرای این که چرا همچین اقدامی صورت گرفته، چرا از قبل از بازی اعلام نشد.
بله
ولی الان ظاهرا فدراسیون والیبال گفته تا جمعه باید این مشکل حل شه، یعنی اگه تا جمعه این مشکل حل نشه خاتم اردکان بازیش مقابل رایاب ملل برگزار نمیشه. ما هم برامون یک مقدار پیچیده است، مبحث حقوقی است آقای فرخی، به خاطر اینکه هم حقوقدانن هم وکیل دادگستری ان هم رئیس کمیته انضباطی والیبالن هم سالیان سال نزدیک به 2 دهه است که در این مسند قرار دارن، بهتر میتونستن پاسخگوی ما باشن که ما در واقع رفع ابهام میکردیم از این موضوع.
ما چکرم از این دعوت میکنم به اخبار والیبال جهان توجه کنید که همکارم محمد مهدی شریفی تقدیمتون میکنه.
شنوندگان عزیز سلام، صبح زیباتون بخیر. در هفته 19 سری آ ایتالیا یاران محمد موسوی در تیم پیاچنزا در دیداری جذاب و نفسگیر 3-2 پادوا رو شکست دادن. این نتیجه در حالی رقم خورد که پیاچنزا 2 ست ابتدایی رو مغلوب شده بود، اما در نهایت با درخشش ستارگان خودش 3-2 پیروز شد. پروژه صدرنشین هم 3-1 میلانو رو شکست داد. مونزا هم با همین نتیجه از صد والنتیا گذشت. دیدار جذاب تیم‌های مدعی لوبه و مودنا هم 3-2 به سود لوبه به پایان رسید. ترنتینو دیگر مدعی قهرمانی هم 3-1 تاپ والی رو با شکست بدرقه کرد. در جدول رده بندی پروجا، لوبه و ترنتینو اول تا سوم هستند. پیاچنزا هم در جایگاه ششم قرار داره. اما در هفته 18 لیگ روسیه، شاگردان آلکینو در تیم زنیت کازان در خونه خودشون 3-0 مغلوب دینامو موسکو شدن. کوزباس کیمروو هم 3-1 اورنبورگ رو شکست داد. زنیت سن پترزبورگ هم در 3-0 پیاپی مقابل لوکوموتیو صاحب برتری شد. در جدول رده بندی کیمروو همچنان صدرنشین است. سن پترزبورگ و دینامو موسکو دوم و سوم هستند. شاگردان آلکنو در تیم زنیت کازان هم برخلاف هفته‌های گذشته این بار در جایگاه چهارم قرار دارند. در هفته 12 لیگ صربستان، یاران بردیا سعادت در تیم نیش 3-1 مغلوب پراک شدند. سعادت در این دیدار عملکرد خیره کننده ای داشت و 34 امتیاز به دست آورد، اما نتونست مانع از شکست تیمش بشه. نیش با این شکست در جایگاه پنجم قرار گرفت. در هفته 13 لیگ بلژیک هم گرینیارد مازک تیم صدرنشین لیگ بلژیک 3-0 خنت رو شکست داد. اسفندیار 12 امتیاز